من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرح بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که نام و یادش به انسان آرامش می دهد. پروردگاری که با لطف و کرم بی انتهایش آدمی را آفرید و او را اشرف مخلوقات خیش قرار داد. درود بی پایان بر همه برگزیدگان الهی، به ویژه حضرت رحمت للعالمین محمد مصطفی و بروسی گرانقدر و فرزانش حضرت علی مرتضی. سلامی هم از سر صدق و ارادت به شما پیروان شریعت نبوی و دلدادگان مکتب انسانساز علوی. در دهه فجر انقلاب اسلامی توفیق داریم با برنامه منشور امیر در خدمت شما عزیزان باشیم. فرارسیدن این ایام را به شما تبریک و تهنیت میگوییم و دعوت میکنیم با برنامه امروز همراه باشید.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
یکی از نامه های ارزشمند کتاب نهج البلاغه نامه 53 آن است، هرچند مخاطب اصلی این نامه جناب مالک اشتر نخعی است، ولی روی سخن حضرت همه دولت مردان در طول تاریخ پس از این نامه است که میخواهند حکومتی عادلانه و بر محور حق داشته باشند. حضرت در این نامه طولانی به نکات اشاره می‌فرمایند که نشان دهنده توجه ویژه ایشان به همه مسائل خرد و کلان حکومتداری است. امام در بخشی از این نامه به جناب مالک می‌فرمایند: صلحی که دشمنت به سویان می‌خواند و رضای پروردگار در آن است، رد مکن که آشتی سربازان تو را آسایش رساند. شرح این بخش از نامه 53 را از حجت الاسلام جواد محدثی می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض می کنم حضور شما شنوندگان گرامی این برنامه. انشاءالله که از سخنان نورانی حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه، به خصوص در عهدنامه مالک اشتر، بیشترین بهره رو ببریم. به این جای عهدنامه می رسیم که حضرت می فرماید: فعن صلحا دعاک الیه عدوک ولله فیه رضا. صلحی رو که دشمنت به سوی آن فرا می‌خواند و رضای پروردگار هم در آن هست، این صلح رو رد نکن. خب یه بحث اینجا هست که آیا اسلام دین جنگ یا دین صلح، و اصل و مبنا بر جنگیدن و ستیز و مبارزه است یا بر صلح و آشتی و تفاهم. البته که اسلام دین صلحه، صلح و امنیت و رفاه و آسایش رو برای همه میخواد، اما جنگی هم که وقتی پیش میاد، جنگ برای دفع تجاوز دشمنان هست یا از سر راه برداشتن کسانی که مانع اصلاح جامعه یا هدایت مردم یا اجرای قسط و عدل هستن، طبعا برخورد پیش میاد و کسانی مخالفت میکنن و جنگ پیش میاد. حالا اگر در شرایطی که بین مسلمین و غیر مسلمین جنگ بوده، اگر دشمن تمایل به صلح داشت یا به صلح فراخواند، بهانه به دست دشمن ندیم که بگیم نه، ما می‌خوایم بجنگیم. در قرآن کریم هست که سوره انفال آیه 61 و ان جنحوا للسلم فاجنح لها. پیامبر ما اگر دشمنان و مخالفان تمایل به سلم داشتن، اونا خواستار سلم و صلح و آشتی بودن، تو هم از خودت تمایل نشون بده. یا در آیه دیگر سوره نساء آیه 94 هست که ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات دنیا. به کسایی که به شما سلام میدن، یعنی اظهار سلم و دوستی و تسلیم بودن میکنن، به اونها نگید که تو مؤمن نیستی و به دنبال این باشی که به یک متاع زندگی دنیوی برسی. یعنی گاهی این اشاره به واقعه خاصی داره که یک گروهی طایفه مسلمان هم شده بودن و بعضی از این لشکریانی که رفته بودن سراغ اونها گفتن نه، شما مسلمان نیستید، و به فکر جنگ با اونها افتادن تا اموال و ممتلکاتی از اونها رو به غنیمت بگیرن. چنین نباشه که اگر کسی سلم و سلام رو به شما القا کرد و خواستار صلح بود و اظهار اسلام کرد، بگید که نه، تو مؤمن نیستی، دنبال این باشید که به متاع دنیا برسید. اینجا حضرت امیر علیه السلام می فرماید که ای مالک، اگر دشمن پیشنهاد صلح کرد با این شرط که خدا هم در این صلح رضایت داشته باشه، تو هم رد نکن این پیشنهاد رو. صلحی که به مصلحت باشه، به مصلحت اسلام و مسلمین باشه، همراه با عزت باشه، برای حفظ جانها باشه، با رضای خدا و لله فیه رزن، این صلح رو باید پذیرفت وقتی پیشنهاد بشه. چون رد این صلح بهانه میشه برای دشمن که تبلیغات سوء میکنن که ما پیشنهاد صلح کردیم ولی مسلمان ها نپذیرفتن، پس اینها جنگ طلب و آتش افروز هستن و نمیخوان صلح و آرامش برقرار بشه. نه، این صلح چند خاصیت میتونه داشته باشه. فإنّ الصلح دعة لجنودک. یک خاصیت صلح با دشمن وقتی دشمن پیشنهاد میکنه این هست که برای لشکریان مایه آرامش و آسایش و استراحت هست. وقتی یک لشکری یا کشوری با خصم خود مدتی جنگیده، این فرسایش ها ایجاد شده، خستگی و آماده باش، بیداری و زحمت های جنگ، اگر این مدتی آتش بس بشه یا کلن جنگ تبدیل به صلح بشه، برای لشکریان دعه هست، یعنی راحتی و آرامش. و راحتن من همومک. ای مالک، برای خودت هم آسودگی از این هم و غم و فکر و این هاست. وقتی جنگ باشه ذهن مسئولان متوجه جنگ، تهیه بودجه و امکانات و سازماندهی نیروها، طرح و برنامه برای عملیات، مجروحین، زخمی ها، کشته شده ها، شهدا، هزار یک مسئله ذهن مسئولان رو اشغال میکنه. ولی وقتی جنگ به پایان برسه یا صلحی امضا بشه، این آرامش فکری و از بین رفتن هم و غم جنگ و ادامه جنگ هم برای فرماندهان و مسئولان پیش میاد و فرصتی هم هست برای ساختن کشور و آبادانی مملکت و تأمین معیشت مردم. ما علی علیه السلام رو میبینیم که در طول 4-5 سال خلافتش او رو با 3 جنگ درگیر کردن، جنگ جمل، صفین و نهروان، که کلی از توان و فرصت و وقت حضرت صرف این جنگ شد که اگر این جنگ ها نبود به مسائل دیگر، رفاه، امنیت، تعلیم، ارتقاء سطح دینی مردم بیشتر میشد رسید. یا در جنگ 8 ساله‌ای که ما داشتیم با سپاه متجاوز بس، اگر این جنگ نبود خیلی پیشرفت اقتصادی و مادیمون بیشتر بود و این همه سرمایه، این همه نیرو و جوانها در جنگ آسیب دیدن، به شهادت رسیدن، اینها رو در مسیر دیگه‌ای صرف می‌کردیم. البته برکات جنگ هم جای خودش رو داره. ولی به هر حال وقتی صلحی برقرار میشه، آرامش فکری برای مسئولان و فرماندهان هم هست. و امنن لبلادک، و برای کشور و مملکت هم امنیت ایجاد میشه، چون در حال جنگ ناامنی هست. هیچ لحظه‌ای فکر مردم آسوده نیست، از اینکه حمله بشه، سپاه دشمن بیاد بمباران بکنن، کمین بزنن، شبیخونی وجود داشته باشه. ولی وقتی صلح امضا شد، یک سایه ای از امنیت هم در سراسر کشور ایجاد میشه.
مولای متقیان حضرت علی علیه السلام پس از اینکه جناب مالکشتر نخعی را به پذیرش صلح مورد رضای پروردگار فرا می‌خوانند، می‌فرمایند که در مقابل دشمن هوشیارانه عمل کند و ساده لوح نباشد.
ولکن الحذر کل الحذر من عدوک بعد صلحه. حضرت گرچه مالک اشتر رو توصیه کردن که اگر پیشنهاد صلحی از سوی دشمن انجام گرفت و رضایت خدا در پذیرش این صلح بود، صلح همراه با عزت و برای حفظ جانها، این رو بپذیر. اما یک مسئله مهم هم وجود داره که با دشمنی که باش صلح کردیم باید خیلی هوشیارانه برخورد کرد، چون چه بسا این صلح میتونه مقدمه باشه برای یک جنگ دیگر. این آتش بس ممکنه زمین سازی باشه برای نقشه تعدی دیگری و بخوان در زیر سایه صلح یا آتش بس یا قرارداد ترک جنگ به تجهیز قوا و فراهم کردن امکانات بیشتر بپردازن، نقشه بیشتری بکشن، یارگیری بیشتری بکنن و با تدبیر بیشتر بخوان حمله بکنن. اینجاست که انسان نباید ساده لوحانه برخورد کنه با دشمن. دانی که چه گفت زال با رستم گرد، دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. گاهی عقب نشینی های تاکتیکی برای حمله مجدد هست. ما در جنگ احد در صدر اسلام زمان پیامبر دیدیم که خب در یه مرحله سپاه اسلام غالب شد و مشرکین تارمار شدن، پراکنده شدن. پیامبر اکرم به اون 50 نفری که در جبل الرمات مستقر بودن توصیه کرده بود که این تنگه رو هرگز رها نکنن، ولی اونها به خیال اینکه مسئله پایان یافته اون صحنه رو ترک کردن و دشمن از همین جا استفاده کرد و دوباره حمله کرد. گرچه به ظاهر این چنین وانمود می شد که دشمن شکست خورده و پراکنده شدن و فرار کردن، ولی این فراری بود که دور زدن سپاه اسلام رو از عقب حمله کردن و خسارتهای زیادی به مسلمین وارد شد که حضرت حمزه و 70 نفر دیگر جز شهدای جنگ احد معلول همین قضیه بود که دهی ساده انگارانه با دشمن منهزم شده برخورد کردن. پس حضرت ضمن اینکه دعوت به پذیرش صلح دشمن و پیشنهاد صلح میکنه، میفرماید الحذر کل الحذر، تعبیر خیلی جدی و هشدار دهنده است. بسیار بسیار بر حذر باش، من عدوه که بعد از صلح، از دشمنت بعد از اینکه صلح کرد. فان العدوه ربما قارب لیتغفل، دشمن گاهی نزدیک میشه تا اینکه ما رو به غفلت بیندازه و ما رو به خواب ببره. و نزدیک میشه یعنی همین که اظهار دوستی میکنه، اظهار صلح میکنه، میگه که ما دیگه برای چی بجنگیم، بیایید با هم باشیم، با هم صلح بکنیم. خود این نزدیک شدن برای یک ضربه دیگری میتونه باشه، تا میخواد مسلمین رو خام کنه و به غفلت و به خواب غفلت بیندازه و به حمله دست بزنه. تو مسائل اخلاقی همین مسئله هست، ما با دشمنی به اسم نفس اماره این درگیر رو داریم. من در یک رباعی اینجوری گفتم که با دشمن نفس صلح کردن ننگ است، چون در همه حال با خرد در جنگ است. هر چند سخن ز آشتی میگوید، خصمی است که آتش بس او نیرنگ است. دشمنان بیرونی هم همینطور هستن. حضرت میفرماید از دشمنی که باش صلح کردی بسیار حذر کن، چه بسا این صلح و نزدیک شدن و اظهار دوستی و رفت آمد دامی است برای غافل ساختن. فخذ بالحزم، در این مورد خیلی حزم و احتیاط کن. و تهم فی ذالکه حسن الظن، در این مورد حسن ظن رو متهم کن. یعنی اینجا جای حسن ظن نیست که ما به دشمن خوشبین باشیم که خب دشمن صلح کرده و دیگه خلاف نمیکنه، دیگه حمله نمیکنه. در آیه‌ای که خدمتتون خونده شد، و این جنحو للسلم فجنح لها، اگر دشمنان پیشنهاد صلح و تمایل به صلح داشتن باشون آشتین کن، در ادامه آیه نکته جالبی رو مطرح میکنه که میفرماید خدای متعال و ان یرید و ان یخدعوک فان حسبک الله هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، آیه 61 و 62 انفال. اگر پیشنهاد صلح کردن بپذیر، ولی اگر قصدشون این بود که تو رو فریب بدن، خب اینجا باید هوشیار باشید و خدا هم کافی است که به نصرت شما بپردازه و دشمنی اونها رو خونسا بکنه. به هر حال در برخورد با دشمن خیلی هوشیار باید بود، و به خصوص دشمنی که مدتی باش جنگیدیم و چه بسا سازش ها، تصمیم ها، قرارداد ها، امضای تعهد ها از سوی دشمن نقض بشه و کلاه سر ما بره. بسیار باید هوشیاری رو حفظ کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چون سد غم و بلایی. شوه کار خیش مالی در رحمت علی زن، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی. زبلای او بزندم که رها شدید هر غم، سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی. بشناختم خدا را چو شناختم علی را، به خدا نبرده ای پی اگر از علی جدایی، اگر از علی جدایی.
امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمت 11 نهج البلاغه می‌فرمایند اگر بر دشمنت دست یافتی، بخشیدن او را سپاس دست یافتن بر وی ساز. با ذکر این کلام گوهربار همه شما را تا هفته و برنامه بعد به خدای علی اعلا می‌سپاریم.
علی علی یا علی، علی علی یا علی،
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی. علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی